بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. تنبیه پنجم از تنبیهات علم اجمالی این است که آیا بین شبهات محصوره و غیر محصوره تفاوتی هست یا نیست؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه خیلی ساده از کنار این مسئله می گذرد، میگه لا تفاوت بین شبهات المحصوره و غیر المحصوره. اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به تکلیف فعلی من جمیع الجهات، این علم اجمالی مؤثر می شود، خواه در شبهات محصوره باشد یا شبهات غیر محصوره. بنابراین الدلیل هو الدلیل، همون دلیل که در شبهات محصوره باعث وجوب اجتناب می شد در شبهات غیر محصوره هم حاکم است، مگر اینکه یه عناوین ثانویه از قبیل عسر و حرج و امثال ذلک پیش بیاد. و الا اگر عناوین ثانویه پیش نیاید، فرقی بین شبهات محصوره و غیر محصوره نیست. ایشون یه چند جمله میگه به همین سادگی تمام. ولی مرحوم شیخ در رسائل، شاید نظرتون باشد، این مسئله رو خیلی مفصل بحث میکنه و معتقد است شبهات غیر محصوره واجب الاحتیاط نیست و حساب شبهات غیر محصوره از شبهات محصوره جداست. نقطه مقابل مرحوم آیاخوند مرحوم شیخه. بنابراین حداقل مسئله ذات قولینه. بقیه بزرگان هم غالبا شبهات غیر محصوره رو واجب الاجتناب ندانستن، ولی خب امثال مرحوم آخوند هم پیدا می شوند که میگن فرقی بین شبهات محصوره و غیر محصوره نیست. نمیگه همیشه، میگه گاه ممکنه باشه اونجایی که یه عنوانی همراهش باشه در اونجا عنوان ثانوی میگیم، نه این هست میگه همیشه گاهی هم. حالا بنابراین بریم سراغ ادله که آوردن. حالا میبینیم علت چه، هم الان میخوایم ببینیم چیه، آیا فرق است یا نیست. ولی مقدمتاً این جمله رو من باید عرض کنم، برای این که مسئله به طور صحیح تحلیل بشود، عناوین ثانویه رو ما باید کنار بذاریم. محصوره و غیر محصوره به همین عنوان این موضوع بحث باشه. اما اینکه شبهات محصوره بسیاری از شبهات غیر محصوره بسیاری از اوقات باعث عسر و حرج است یا باعث خروج بعضی اطراف از محل ابتلاع است، اینا یه عناوین حاشیه‌ای و ثانویه، اینا به دخالت ندیم. خب شبهات محصوره هم اگر باعث عسر و حرج بشه از کار میفته، غیر محصوره هم از کار میفته. خروج از محل ابتلاع چه در محصوره باشه چه در غیر محصوره باشد از کار می اندازه علم اجمالی رو. این عناوین خارجی رو بذاریم کنار، غیر محصوله رو به ما انه غیر محصوله ببینیم. آیا عنوان غیر محصول یه اثر داره یا نداره؟ بنابراین مقدمتا این نظر مبارکتون باشه تا در استدلالات آینده 6-7 تا دلیل آوردن ببینیم ازش چی استفاده میکنیم. بسیار، حالا که معلوم شد موضوع بحث ما غیر محصول به ما انه غیر المحصول است، میگیم الکلام فی مقامین. اول ادله عدم وجوب اجتناب، دوم موضوع، یعنی به عبارت دیگر اول حکم رو بحث میکنیم بعد موضوع، یعنی حکم شبهات غیر محصوره عدم وجوب اجتناب، اول حکم ادلهش رو ذکر میکنیم بعد میریم سراغ موضوع. من بارها این مطلب رو شاید عرض کردم، در وجود خارجی موضوع در رتبه متقدمه بر حکمه، موضوع از قبیل معروضه، حکم از قبیل عرض، موضوع از قبیل علت شبیه، نه این که علته، شبیه علته، حکم شبیه معلوله، بنابراین موضوع تقدم رتبی داره بر حکمه. ولی در مباحث استدلالی معمولا حکم رو باید قبلا مطرح کرد. چرا؟ برای اینکه موضوع از بطن حکم معیارهاش در میاد. ما اول باید بفهمیم تراشیدن چیه تا بفهمیم سعی کیو میخواییم بتراشیم. بحث ما همینه، اصلا به چه دلیل ما از بطن دلیلمون موضوع در میاد. ما موضوع غیر محصول چه میدونم؟ غیر محصول از من باز غیر محصول چیه؟ آیا کلمه غیر محصول تو ادله ما هست؟ بریم به اون. یا کلمه دیگری هست؟ بریم به اون. ما اصلا نمیدونیم دلیلمون چیه و تو متن ادله ما چه موضوعی عقد شده. کلمه غیر محصول تو ادله ما هست؟ شما میدانی ها؟ میدونم این عنوان تو ادله ششگانه افغانی که بعدا میخونیم کلمه غیر المحصول هست؟ نمیدونی؟ باید بحث کنیم اینون کجاش هست کجاش نیست. و ما همیشه اینطوره، مثلا شما میفرمایید که مثلا حالا در بعضی از مباحث میگید آقا معدن خمس داره، ما نمیتونیم اول کلمه معدن رو بحث کنیم، بینیم تو لسان ادله ما کلمه المعدنه یا رکازه. در بعض از روایات رکاز داره، ر و کاف و علف و ز، ما باید بینیم اول تو متن دلیل ما چیه، معدنه یا رکازه، نمیدونم غنیمته، بعد بریم سراغ موضوع. بنابراین همیشه در مسائل علمی ما اول حکم بحث میکنیم بعد نگاه به لسان عدله می کنیم ببینیم در لسان عدله چه موضوعی عقد شده، بعد موضوع از حد می گیریم از شرع می گیریم هر معیاری داشته باشه دنبال می کنیم. ولذا ما اول به سراغ بعد حکم مسئله و عدله می گیریم. چنانچه انشاءالله مطالعه کردید مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه 6 دلیل برای عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهات غیر محصوره آورد. بعد از مرحوم شیخ هم بعدی ادله افزوده شده، حالا اون ادله دیگر هم که آیون بعدی افزودن اون رو هم من اضافه می کنم. فعلا ادله ششگانه شیخ رو بررسی کنیم ببینیم حالش چیه، بعد بریم سراغ ادله که دیگران افزودن. اولین دلیلی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه برای عدم وجوب احتیاط از شبهات غیر محصوره استدلال کرده، اجماعات مستفیضه منقوله، اجماعات منقوله مستفیضه. خیلی ها گفتن مسئله اجماعی، ایشون ادعای اجماع رو از جامع المقاصد و محقق ثانی از محقق بهبهانی رو عرض میکنه، از محقق بهبهانی در کتاب فوائد و از کتاب روز جواب میدن، از کتاب روز، از جامع المقاصد محقق ثانی و همچنین از فوائد محقق بهبهانی و از کتاب روز مال شهید و بلکه از محقق بهبهانی نقل میکنه که لا ریب فی هذه المسأله و علیه مدار المسلمین فی الامثال والاعثار، علیه مدار المسلمین فی الامثال والاعثار، همیشه مدار مسلمین در امثال اعثار بر همین مسئله بوده که شبهات غیر محصوره رو اجتناب نمی کردن. جمع دیگری هم از متأخرین اونها هم ادعای اجماع کردن و به جمله اجماعات در این مسئله مستفیضه ادعای ضرورت هم شده، ادعای لاریبفی هم شده، ادعای نمیدونم علیه مدار المسلمین هم شده، بله ضرورت هم ادعا کردن. حالا صحبت این است که اولا من در بعضی از حواشی رسائل دیدم نوشته اجماع در این مسئله این مقدار، مرحوم شیخ میگه این مقدار اجماع کافیه در مسئله. بعضی در حاشیه رسائل نوشتن به این که لنه ها مسئله تون فقیه، چون مسئله فقیه هست اجماع به درد میده. اولا بدانید اجماع حجیتش منحصر به مسئله فقیه اصولی نیست، فقیه اصولی فرق نمی کنه. اجماع در مسائل عقلی عقیدتی حجت نیست، اونجاهایی که عقلیه در مسائل عقلی اجماع عقلا میگن حجت نیست، ولی در مسائل اصول فقه اجماع حجته. اگر ما اجماع بر حجت خبر وارد داشته باشیم اهلا و مرحبا، اجماع بر حجیت مثلا شهرت داشته باشیم میدیم ندله اجماع تفاوتی نمی کنه بین مسائل اصولی و مسائل فقهیه. بنابراین فقهی بودن و اصولی بودن هیچ دخالتی نداره، منتها مشکل این است که اجماع در این مسئله جنبه اجماع مدرکی داره. مسئله ایست که مدارک زیادی داره، حالا می خونیم 8 دلیل دیگر حداقل که بعضی دیگر هم اضافه کردن، دلائل متعدد داره. مسئله ای که دلائل متعدد داره اجماعش مدرکی میشه. لعل مجمعین هم همین مدارک رو دیدن و فتوا دادن. از کجا شما قول میدید که اینا یدن به ید سینه به سینه از معصوم علیه السلام گرفتن؟ باز تکرار میکنم میگم اجماع در اصول فقه فرق نمیکنه، اجماع در اصول حجته، در فقه هم حجته، ادله حجته، هیچ فرق نمی کنه. اجماع بر همه، هر چی، هر مسئله عقل. من که عقلی استثناء کردم، چرا تکرار می کنید؟ من میگم هر مسئله عقلی اجماع به درد نمی خوره، اما غیر مسائل عقلی اجماع درش به درد می خوره، خواه مسائل اصول فقه باشد یا مسائل فروق فقه. دلالت هم بر وجود مسئله لغویه. در مسئله لغوی من میگم مسائلی که به شرع منتهی میشه، یعنی بسیار خوب، اگر مثلا خبر واحد اجماع داشتی، شهرت این مثالایی که زدم اجماع داشتی، استصحاب اجماع داشتی، باب تعادل ترجیح اجماع داشتی، هر کدام از این ابواب که جنبه اخذ از شرع داره اجماع درش باشه حجتی، خواه اصول فقه باشه خواه فروع فقه باشه. بله مسائلی که جنبه عقلی خالص دارد اونا فایده نداره، اما خود اجزام حتی چون جنبه عقلی خالص نداره اگر اجماعی بر اجزا داشته باشیم در اوامر ظاهریه قائل میشیم، میگیم شارع مقدس سر مثل کرد. حالا اجازه بدید، حالا تکرار نکنید، یه سوال عرض کردم ما با واسکی نمیخوام بکنیم، یه سوال یه جواب، یک سوال یک جواب، توجه داری؟ مباحثه بخوام بکنیم که به جایی نمیرسه کار. بنابراین این اجماع چون به احتمال قوی اجماع مدرکی هست، ما نمیتوانیم در این مسئله بران تکیه کنیم و بگیم یدن به ید از معصوم علیه السلام به ما رسیده. این دلیل اول که فایده نداره، ولی خب یه چیزی هم نیست که همچین بندازیمش دور. دلیل اول یه معید خیلی قوی، وقتی بگم ضرورت لاری بفی مدار المسلمین فل اعصال و الامثال، همچین به این شلوری هم نمیذاریمش کنار. این به عنوان یه معید قوی در مسئله ما داریمش، ولی اون نمیشه تمام دلیل ما در مسئله باشه، یک معید قوی در مسئله خواهد بود. خیلی خوب. و اما دلیل دومی که آوردن عدله نفی اصول حرجه، منتها به این بگم که در شبهات غیر محصور غالباً به اصول حرج منتهی میشه و اصول حرج غالبی سبب ارتفاع حکم از کل میشه. از کل اصول حرج وقتی برای غالب مردم باشد، شارع مقدس از کل مردم برطرف میکنه. بنابراین صغرا و کبرا میشینیم، شبهات غیر محصوره غالبا اصول حرج، احتیاط اصول حرج برای غالب افراد، و هر چیزی که برای غالب افراد اصول حرج داشته باشد از کل برطرف میشه. چرا؟ چون ما از روایات استفاده میکنیم، خداوند احکامش رو به اندازه استعداد غالب مردم قرار داده، غالب مردم رو معیار قرار داده در احکام. پس به این وسیله بیاییم اصول حرج رو معیار مسئله قرار داده. در جواب عرض میکنیم که اصول حرج همان گونه که در قاعده لاحرج گفتند و ما هم گفتیم و در قاعده لاحرج در قواعد الفقهی هم نوشتیم، محققین معتقدند اصول حرج بر محور اشخاص میدند. اصول حرج نوعی معیار نیست، غالبی معیار نیست، شخصی. هر کجا اصول حرج حکم برطرف میشه، هر کجا نیست. فرض کنید در یه فصلی از سال به قدری هوا گرم شد که از 100 نفر مردم 99 نفر قادر بر روزه گرفتن نبود، ولی یه آدم گردن کلفت خلاصه چاق و چله حسابی هم هست میتوانه دو روز، یه روز که سهله، دو روز هم روزه پشت سر هم بگیره. حالا آیا اگر از اونها برطرف شد از اینها یک نفرم برطرف میشه؟ نه. و ها کذا اون روایت داره، چرا بحث آیات رو، آیات مخوفه آسمانی رو قاطی میکنید؟ اون روایت داره که اگر اغلب مردم بترسن، ما رفتیم روی قاعده و سرج داریم بحث میکنیم، نه روایات خاصی. ما از ادله اسرعه اینجا جای بحثش هم نیست، این در قاعده لاحرج بحث. ما از ادله اصول حرج فهمیدیم اصول حرج جنبه شخصی داره. یکی از تنبیهات قواعد فقهیه ببینید، یکی از تنبیهات قاعده لاحرج این است: المدار علی الاصل و الحرج شخصی، مبنا اونجا اینه. غالب محققین هم عقیده شون همین، ولی زا میگن اگر یک مثلا وضو گرفتن قصد کردن با آب سرد برای غالب مردم در زمستان نمیشه، یک رو بشکنن برن قوز کن، از 100 نفر یکی هم این قدرت رو نده. حالا یه آدمی هست که نمونه هاش هم گفتند و شنیده اید و دیده اید که اینا یک رو میشکنند و میرن توی آب و یر کیف میکنن، حالا بگیم میرن قوز نکنن تیمون بکنن، نه خیلی ما یه همچین چیزی قائل نیستیم. به هر صورت لاسیما که اول کار هم عرض کردیم، شما مسائل جنبی عناوین ثانویه رو ببرید کنار، شبهات غیر مقصوده رو به ما انها غیر مقصوده بحث کنید، شبهات غیر مقصوده رو به ما انها غیر مقصوده بحث کنید. حالا یه جاهای عناوین عنوان اصطلاح منطبق می شود اهلا و مرحبا، یه جا منطبق نمیشه. ما اونجایی که منطبق نمی شود اصول حرج برش کارش داریم، اونجا رو کار. پس جواب این شد اصول حرج شخصیست نه نوعی، و عنوان ثانوی می شود نه عنوان اولی شبهه غیر محصوله. و اما دلیل سوم این است که بگیم در شبهات غیر محصوره غالبا از محل ابتلا بعضی اطراف خارج است. در شبهات غیر محصوره غالبا بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج، غیر محصوره که شد همش مبتلا بهنی. چون غالبا اینطوریه بنابراین منطبق برش میشه عنوان خروج از محل ابتلا، ینطبق علیه غالبا عنوان خروج از محل ابتلا. خب این دلیل سومم که از اول قرارداد با شما بستیم که آقا این عناوین جنبی موضوع بحث ما نیست، شبهات محصولم اگر خروج از محل ابتلا باشد بحثی نیست داره، شبهات غیر محصول هم خروج از محل. حالا میگید شبهات غیر محصول بیشتر خارج از محل ابتلاعه، شبهات محصول گاهی هست گاهی، اما غیر محصول غالبا هست. این تأثیری در بحث ما نداره. ما غیر محصول رو به خاطر غیر محصول بودن میخواییم بحث کنیم، یا بگید واجب الاجتناب هست یا نیست. در بسیاری از موارد خارج از محل ابتلاع، اینا یه عناوین خارج از موضوعه، اینا رو قاطیش نکنیم. بسیار. پس این چهارم سومی هم که دلیل نشد، تا به حال سه تا دلیل داشتیم فایده نداشت. دلیل چهار، همه موارد نیست، هیچ کس هم نمیگه همه موارد، همه موارد نه، غیر محصوره هست همه مواردم خارج از محل ابتلا نیست. بله اگر ملاک غیر محصوره رو خروج از محل ابتلا بگیریم، آمدیم لقمه رو دور سر خودمون پیش دادیم گذاشتیم وسط دهنمون، ها از اول اصلا بحثی به نام غیر محصوره مطرح نکنیم، همون خروج از محل ابتلا شما را کافی است. میگه نه، یک اسم شبه محصوره داریم، یک اسم شبه غیر محصوره، شبه غیر محصوره هم برمیگرد به خروج محل ابتلا، خروج از محل ابتلا هم برمیگرد به شبه محصوره. بگه فرق نمیکنه. پس بگذرم و اما دلیل چهارم، بگیم مقتضای جمع بین روایات عدم وجوب احتیاط در شبهات محصوره و وجوب احتیاط در شبهات، وجوب احتیاط در شبهات محصوره و عدم وجوب احتیاط در غیر محصوره. تکرار میکنم، مقتضای جمع بین روایات وجوب احتیاط در محصور، عدم وجوب احتیاط فی غیر محصور. کدام روایات؟ روایاتی که میگو واجب است احتیاط و روایاتی که میگو احتیاط واجب نیست. بله یه روایاتی داشتیم میگفت قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام في العلاج، خلکه به معنی عذاب دیگه. در تمام شبهات میگفت احتیاط، قف عند الشبهه. روایاتی به این مضمون یا شبیه این متعدد داشت. احادیث هم داریم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا رفع عن امتی ما لا یعلمون. ادله براءت یک طرف ادله وجوب احتیاط یک طرف، چه رقم جمع کنیم بینهما؟ میگیم وجوب احتیاط مال شبهات محصور است. اجازه بدید بیان حرف اونا رو میکنه. و براءت مال شبهات غیر محصور است. پس ادله وجوب حمل بر محصور میکنیم، ادله عدم وجوب احتیاط رو حمل بر غیر محصور میکنیم. این دلیلی که آورد. آیا این دلیل به عقیده شما کافی است؟ نه. ولی این جمع‌های تبرعی اسمش، ما که نمیتونیم میش خودمون روایات این رو هم جمع کنیم بگیم اونی که میگه واجب احتیاط شبهات محصوره است، اونی که میگه لایجه شبهات غیر محصوره است. شاهد جمعتون چیه؟ مگر جمع نباید جمع عرفی باشه؟ یادتون نره جمع بین روایات همیشه باید جمع عرفی باشه. جمع عرفی یعنی شاهدی در کلام خود طرفین باشه یا شاهدی از بیرون. شاهدش این است که من دلم میخواد بگم اینطوری، این که شاهد نمیشه. حالا شما بیاد شاهد یا دلقم میگه جمع کنید، بگید اونهایی که میگوید احتیاط واجب نیست شبهات بدویه، اونایی که میگه واجبه محصور و غیر محصور هر دو هست، من نمیشه این رقم جمع. اونایی که میگه نه شبهات غیر محصور هست، شبهات بدویه هست، اونایی که میگه نه احتیاط واجبه شبهات محصور و غیر محصوره. این داری هم بگید علا کل حال پیش خود انسان بیاید هی جمع بکنه، اینا جمع تبرعیه. جمع تبرعی که نمیشه ما بگیم اونا مال حق الناسه، اونا مال حق الله، اونا مال چیه، همه رقم میشه جمع کرد. اگر جمع به میل ما باشد، شاهد جمع نخواد، جمع عرفی نخواد، همه رقم میشه جمع کرد. ما نمیتونیم اینا بگیم. پس این حرف درست نشد. و مسئله مهم اینجاست، من این مسئله مهم و همین کنار این دلیل چهارم بگم. تعال از آتساقت ها، اگر جمع عرفی داشته باشه ما یه ضوابطی داریم الحمدلله روشن مثل جاده آسفالته و اتوبان روشن. اگر جمع عرفی دارد بسم الله، ندارد تعال از آن. اگر مرجح دارد بسم الله، اگر مرجح ندارد ازن فتخیر. هرچی گفتیم دیگه در جمع بین دلیل های متوازن چی میگیم؟ ایشون میگه اگر این جمع نکنیم پس چه خاکی به سر کنیم؟ هیچیو معلوم، اگر این جمع نکنیم لابد به تعارض کشتی میشه، یا مرجعات هست یا مرجعات نیست. اگر مرجعات باشه تابع مرجعاتیم، نبود ازن فتخیره. همینطوری دیگه در این باب هم نباشه میریم سراغ این که ببینیم اینا متعارض اینن، حکم تعارض جاری میکنیم دیگه. مرجعات میخواهید نبود تخیر میگیم، اما این جمع تبرعی مجوزی نداره، مجوزی نداره. خب در اینجا یه نکته مهمیه که در اصل مسئله است، من همینجا ذکرش کنم بی تناسب نیست، و این است ما باید ریشه رو پیدا کنیم. ریشه اصلی وجوب احتیاط چی بود؟ در شبهات محصوره. همون ریشه به قول مرحوم آخوند در شبهات غیر محصور هم هست دیگه. ببینید شما میگفتید چرا واجب است احتیاط در شبهات محصور علم اجمالی؟ میگفتید چون ادله نجس فی البین میگیره به زمینه حکم عقل، میگیم احتیاط واجب. اطلاق دلیل اجتنب عن الخمر شامل خمر فی البین میشد، عقل زمینه بهش میشه، میگه اجتنابش به اجتناب عن الکل، و اصل دلیل ما این نبود. خب همین دلیل در شبهات غیر محصوره هم جاریست. اجتناب عن الخمر، خمر بین غیر محصور هم میگیره، میگیره دیگه، اونم خمره. یه خمره بین دو خمر دو انا یا بین هزار انا، یکی از این هزار انا خمر باش، بالاخره اشتن من الخمر میگیره چه نمیگیره؟ اگر میگیره من فرق بین المحصول و غیر المحصول. دلیل ما این روایات نیست که شما رفتید سراغ روایات. شما خیال کردید ما وجود احتیاط و در شبهات محصوله از این روایات ثابت کردید؟ ما وجود احتیاط از اجتنب عن الخمر به زمینه یه دلیل عقلی درست کردید. اجتنب اینجا رو میگیره و چون نمیشناسیم باید به عنوان مقدمه علمیه تمام اینها رو بذاریم کنار تا علم به براعت ذمه پیدا کنیم. اشتغال الیقینی اقتضی البراعت الیقینیه، قاعده اشتغال جاری شد. ریشه اصلی این بود، ریشه اصلی این روایات نبود. من اون روایات هم ما ذکر کردیم در ضمن ادله وجوب اجتناب، ولی ریشه اصلی این نبود. خب و اما اجازه بدید من دلیل پنجم رو هم ذکر کنم و دلیل ششم شاید احتمالا بمانه. دلیل پنجم خصوص روایت ابوالجارود. روایت ابوالجارود همون روایتی است که بله ما کار نداریم که چی میاد بعدن، صحبت این است. این دلیل درست نیست، این جمعی که شما درست کردید درست نیست. ما اینو فعلا میخوام از کار بندازیم، نتیجه چی میشه انشالله میدیم. حدیث ابوالجارود در جلد 17 وسائل سابقا هم بهش اشاره کردیم، کتاب اطعمه و اشربه جلد 17 باب 61 حدیث 5. توجه داشته باشید، محمد ابن سنان عن ابوالجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته، کسی به من خبر داد با این چشمان مبارکش دیگه است که در بعضی جاها میته میذارن، پنیر مایه مرده میذارن در این، چی کنیم؟ پنیرم که خوراک ما مستضعفانه، تکلیف چه میشه؟ فقالم امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حر مفی جمعی الارضی، هم شبه غیر محصول است. یه جا میته درش گذاشتن تمام دنیا حرام شد. در واقع امام میخواهد یه دلیل کلی رو در اینجا، نمیشود شارع مقدس چیزی را تحریم کند که سبب وجوب اجتناب از دک شبه غیر محصول بشه. آیا من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرمه فی جمیع الارضی؟ نمیشه. اذا علمت انه میته فلا تأکله، دانستی میته فلا تأکله، و ان لم تعلم فاشتره و به وکل. بعد امام به فعل خودشون استدلال میفرمایند، میگه والله انی لاعترض السوق، من خودم بازار میرم، فاشتری به اللحم و السمن والجبن میرم لحم و نمیدونم روغن حیوانی و پنیر میگیرم. والله ما اظن کلهم یسمون، من یقین ندارم اینا که سر میبرن حیوانات رو همشون اسم خدا رو میبرن. هذه البربر و هذه السودان، این برابر و سودانی هایی که آشنا نیستن به احکام زب، خیلی هاشون هم سلاخ های اون زمان هم معلوم میشه از این جماعت بودن و اینا اسم خدا رو نمیبرن. بنابراین این که میگه بعد امام میفهم ما از اون کلهم، یعنی در میان اینا هستن کسانی که نام خدا رو نمیبرن. حالا من بگم تمام دنیا نجس، تمام دنیا حرام، نمیشه. بگیم لحن روایت حجیت، ببخشید لحن روایت عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره. من یه جمله بگم درباره سند حدیث، دلالتش فردا بحث میکنیم انشاءالله. سند حدیث متاسفانه ناجوره. این جناب ابوالجارود کارش خیلی خرابه. اسم زیاد ابن منذر، یعنی اولش آدم خوبی بود و امان از این عاقبت بد. از یاران امام باقر و یاران امام صادق بود و زید ابن علی قیام کرد و این از اصحاب زید شد و کم کم کاسه داغ‌تر از آش شد و مذهبی به نام مذهب جارودیه ایجاد کرد و منحرف شد از تشیع اثناعشری، منحرف شد. حتی در روایات داره کذاب کافر، عنوان کذاب کافر هم در باره ابوالجارود زیاد ابن منذر گفتم. حالا این دیگه یه علم غیبی میخواد که یا در حال انحرافش بوده یا در حال سلامتش بوده است که این چیز کرده نقل کرده. از اون گذشته محمد ابن سنان هم که راوی قبل از اون هست، خود محمد ابن سنان هم محل نزاعی، البته مثل ابوالجارود نیست. بعضی ها میگن خیلی بده، بعضی ها میگن خیلی خوبه. مثل معلی ابن خونیس که محل دعواست، محمد ابن سنان محل دعواست. حالا کل حال فیه کلام و مخصوصا در بعضی از کتب رجال دیدم که میگن روایاتی که محمد ابن سنان از ابوالجارود نقل میکنه به خصوص اون روایات کنار باز بذار و اینم از همون قماش. حدیثیست که محمد ابن سنان از ابوالجارود زیاد ابن منذر نقل کرده. بنابراین سند حدیث کارش خرابه، ولی دلالتش قابل دفاع است در مقابل بعضی از اشکالات که فردا عرض خواهم کرده.